ساعت 19 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. خانم ها آقایان سلام عرض میکنم، شب شما بخیر. مجموعه خبرهای ساعت 19 رادیو ایران را به آگاهی میرسانم. عذرخواهی وزیر راه و شهرسازی برای تاخیر در افتتاح آزادراه تهران شمال. آقای اسلامی در حاشیه آغاز به کار چهارمین نمایشگاه حمل و نقل و لوجستیک وعده داد که قطعه یک این آزادراه در بهمن و همزمان با ایام دهه فجر افتتاح شود. وزیر راه و شهرسازی با اشاره به وعده قبلی درباره بهره برداری از قطعه یک آزادراه تهران شمال در تابستان گفت: به خاطر این تاخیر از مردم عذرخواهی میکنم. آقای اسلامی همچنین از شناور بودن نرخ عوارضی این قطعه از آزادراه تهران شمال خبر داد و گفت قرار بر این است که قیمت عوارضی این آزادراه در ساعتهای عبور متفاوت از هم باشد. به گفته وزیر راه و شهرسازی، قطعات 2 و 3 آزادراه تهران شمال 20000 میلیارد تومان منابع مالی نیاز دارد که این رقم قابل توجهی برای ساخت 56 کیلومتر آزادراه است. تأکید رئیس کل بانک مرکزی بر ادامه روند کاهشی نرخ ارز. آقای همتی گفت با وجود فضای روانی ایجاد شده در بازار ارز و نوسان در این بازار طی هفته گذشته، اکنون با مدیریت بازار تعادل و آرامش دوباره به بازار ارز بازگشت است. رئیس کل بانک مرکزی که در هشتمین نشست دوره‌ای با اقتصاددانان سخن می‌گفت، ضمن تشریح وضع ارزی کشور افزود تداوم فشار تحریم‌ها در روند صادرات غیرنفتی کشور خلالی به وجود نیاورده و این امر به خوبی در حال انجام است و تامین ارز واردات نیز به وسیله سامانه نیما انجام می شود و شاهد انجام روان تامین ارز در سامانه نیما هستیم. آقای همتی با اشاره به انتشار اخباری درباره کاهش صادرات غیرنفتی کشور تصریح کرد: صادرات غیرنفتی کشور در 8 ماهه ابتدای امسال در مقایسه با مدت مشابه پارسال از نظر وزنی افزایش داشته، اما اصلاح نرخ‌های پایی صادراتی و شفافسازی میزان اظهار صادرات توسط صادرکنندگان باعث کاهش ارزش اعلامی صادرات غیرنفتی شده بود. بنابراین روند صادرات غیرنفتی کشور رو به رشد است و از این بابت نگرانی وجود ندارد. درخواست حدود 6 میلیون 300000 نفر برای بهره‌مندی از کمک‌های طرح حمایت معیشتی. بنابر اعلام ستاد شناسایی مشمولان طرح حمایت معیشتی، 6,263,861 نفر درخواست کردند که مشمول کمک‌های دریافتی طرح حمایت معیشتی شوند، که از این تعداد کمتر از 50% شرایط اعلام شده را برای پیگیری درخواست خود پذیرفتند و به این ستاد اجازه دادند که وضع مالی آنها را دوباره بررسی کند. این ستاد همچنین به متقاضیانی که در ساعات پایانی چهارشنبه 20 آذر اقدام به ثبت شماره ملی خود در کد دستوری 3-6369 مربع کرده و موفق به ثبت درخواست در سامانه حمایت.mcls.gov.ir نشدن اعلام کرد، در اطلاع رسانی آینده از طریق پیامک می توانند به این سامانه مراجعه و درخواست رسیدگی خود را ثبت کنند. آخرین خبر: علم و پیشرفت ایران اسلامی خاری در چشم دشمنان. این مطلب را دکتر مسعود سلیمانی که به تازگی از بند آمریکایی ها رها شده اعلام کرد و گفت خوی پست دشمن را در مدتی که در زندان بودم مشاهده می کردم. استاد دانشگاه تربیت مدرس در مراسم استقبال خود که در این دانشگاه برگزار شد خطاب به اساتید و دانشجویان گفت آن چیزی که دشمنان را ناراحت می کند علم شماست. حتی علم شما دانشجویان و استادان از شعارهایی که می دهید بالاتر است. علم و پیشرفت یک کشور اسلامی چشم دشمنان را کور می کند و آنها نمی دانند چطور باید رفتار کنند. این نخبه ایرانی افزود آنچه مهمتر از همه مسائل است این است که ما روی پای خود بیستیم و از علم به همه چیز برسیم. دکتر سلیمانی همچنین توصیه هم به حاضران در این مراسم داشت و از آنها خواست قرآن بخوانند. استاد دانشگاه تربیت مدرس افزود در دورانی که در زندان بودم یک مسئله را تجربه کردم و آن را به شما میگویم: قرآن. قرآن حتی یک آیه در روز بخوانید. من به شما میگویم اگر حتی یک آیه در روز از قرآن بخوانید، آن وقت متوجه میشوید که چه میشود. دکتر مسعود سلیمانی که 3 آبان پارسال بعد از ورود به فرودگاه شهر شیکاگو به بهانه دور زدن تحریم‌های آمریکا بازداشت شده بود، هفته گذشته آزاد شد و به میهن بازگشت. پایان پخش خبر. مشروع خبرخور در ساعت 21 بشنوید.
رادیو ایران موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز. ایران را بشنویم.
برنامه امشب ورزش ایران تقدیم میشه به خانم راحیل رمضانی که در رقابت‌های سنگ‌نوردی نوجوانان و جوانان قهرمانی آسیا در ماده لید به نشان ارزشمند برنز رسید.
ورزش ایران.
ایران 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 همه با هم به یک صدا ایران 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 همه با هم به یک صدا ایران
به نام خدا. سلام و شب بخیر عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز، علاقمندان ورزش، همراهان همیشگی برنامه زنده ورزش ایران. با کمال افتخار همراه شما شنوندگان محترم هستیم و سعی میکنیم در فاصله زمانی که در خدمتتون هستیم تا حوالی ساعت 8 شب درباره اتفاقهای مهم ورزشی با شما شنوندگان محترم گفتگو بکنیم. ما رو دنبال بکنید و میتونید که روزهای شنبه تا پنج شنبه هر هفته برنامه زنده ورزش ایران رو از ساعت 19:05 دقیقه بشنوید. بریم سراغ مطالبی از فوتبال کشورمون. دیروز آقای فراز کمالوند سرمربی تیم فوتبال پاس جنوبی جم بعد از تساوی 1-1 تیمش مقابل نفت مسجد سلیمان استعفا کرد و امروز هم این استعفا ظاهرا مورد موافقت مدیران باشگاه پارس جنوبی و ریاست اداره کل ورزش و جوانان شهر جم قرار گرفت. اجازه بدید بریم سراغ جناب آقای صادقی پناه، مدیر رسانه‌ای تیم فوتبال پارس جنوبی جم. آقای صادقی پناه سلام و شب بخیر.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب معتمد هاشمی و همه شنوندگان خوب رادیو ایران، در خدمتتونم.
بله. صحت داره رفتن آقای کمالوند از تیم شما؟
والا آقای کمالوند دیشب بعد از بازی استعفای خودشون اعلام کردن، ولی تا این لحظه که من با شما صحبت می‌کنم هیچ اظهار نظری هیچ کدوم ارکان باشگاه درباره اینکه موافقت یا مخالفت شده ما انجام ندادیم. حالا ما برای آقای دورکی توی اداره ورزش هم خیلی احترام قائلیم و دوستان خوبمان، ولی ایشون جسارتاً سمتی در باشگاه پارس جنوبی ندارن و من توی صحبتی که حالا با آقای مرادی مدیر عامل موقت باشگاه داشتم، قراره که توی جلسه‌ای که ایشون با آقای موسوی مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی پارس انجام میده این جلسه رو برگزار میکنن درباره موافقت یا مخالفت با این استعفا تصمیم بگیرم و تا این لحظه هم هیچ تصمیم جدیدی در این مورد گرفته نشده.
خب این تصمیم گیری چه زمانی انجام میشه با توجه به اینکه تیم شما این هفته بازی خواهد داشت؟
والا آقای مرادی به من امروز گفتن که هرچه زودتر قرار این اتفاق بیفته دیگه، فکر میکنم تو همین یکی دو روز باید به حال تکلیف معلوم بشه دیگه. البته من اینم بگم که آقای کمالوند دیشب هم حالا مصاحبه که انجام دادن با یکی از شبکه‌های تلویزیونی شاکر ارزش گفتن توی اون موضوع که از تمام اعضای کادر فنی خودشون خواهش کردن که به کار خودشون ادامه بدن، چون ایشون حرفشون این بود که صلاح نیست حالا که من تیمو دارم میخوام ترک بکنم، تیم به هر حال کارهای روزمره‌اش انجام نشه، تمرین‌ها انجام نشه و به همین خاطر کادر خواستن که بمونن و الان کادر فنی ایشون هم بالا سر تیم هستن، امروز هم تیم تمرین کرده.
بله. آقای ایوب چراغی سرپرست و مدیر اجرایی تیم پاس جنوبی جم چی؟ ایشون باقی خواهد ماند یا ایشون هم جدا خواهد شد؟
آقای چراغی هم هستن در کنار ما.
چون صحبت‌های مبنی و جدایی ایشون هم منتشر شده بود به خاطر نارضایتی از مسائل مالی باشگاه پارس جنوبی.
والله آقای معتمد هاشمی، ما دیگه یه جورایی این نارضایتی‌ها رو هممون داریم دیگه. حالا فعلا باید بریم جلو ببینیم چه اتفاقایی میفته دیگه. این نارضایتی از رأس هرم به نظرم وجود داره، از اینکه حالا دغدغه‌های ما داریم و تا کوچکترین عضو باشگاه هممون این موضوع رو همراه خودمون داریم و داریم به دوش میکشیم به قول معروف، ببینیم که چه اتفاقایی طی روزهای آینده رخ میده دیگه.
ضمن اینکه محمد نوری هم سرگروه تیم شما ابراز نارضایتی کرد از وضعیت و ظاهرا به دنبال جدایی از باشگاه پارس جنوبی هست، این موضوع چقدر صحت داره؟
میگم که این نارضایتی با همه هست، طبعا بازیکن‌ها هم جزء این موضوع هستن و شاید حالا اونا هم درخواستایی داشته باشن، باید بشینن با آقای مرادی و آقای چراغی صحبت بکنن تا ببینیم که به چه نتیجه میرسن دیگه. چیزی که هستش اینه که حالا ما حالا برای بازی پرسپولیس و بازی بعدیمون که موقع است با پیکان فعلا همه اعضای تیم میخوان این دو تا بازی رو حتی شده رد بکنن تا به تعطیلات برسیم، فصل نقل و انتقال تا اون موقع بتونیم به یه تصمیم اساسی برای تیم گرفته بشه. ما هم حالا هممون با هم از میگم از رأس هرم تا کوچکترین عضو باشگاه همه و همه بتونن بهترین تصمیم رو بگیرن که هم به نفع باشگاه باشه هم به نفع افراد.
بله، ظاهرا از سال قبل هم بازیکنانی هستن که از این تیم طلب دارن، درسته؟
همه از تیم از سال گذشته 54% طلب دارن.
بله. خب بالاخره کی قراره که تکلیف این باشگاه مشخص بشه؟
والله ما هم مثل شما های معتمد هاشمی به خدا ما هم اگر شما دونستید ما هم میدونیم، حالا منتظریم، همه منتظریم که اون اتفاق خوبه بیفته، ایشالله که بیفته.
بله، تشکر از شما که در این گفتگو شرکت کردید و اطلاع رسانی کردید درباره وضعیت تیم فوتبال پارس جنوبی جم.
سلامت باشید، ممنون از شما،
خدا نگهدار. ایران ایران
ایران ایران ایران ایران ورزش ایران 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 ایران
ایران ایران. مطالب فوتبال کشورمون رو ادامه میدیم. از تیم فوتبال امید با شما شنوندگان محترم صحبت بکنیم. تمرین های تیم فوتبال امید از روز گذشته در مرکز ملی فوتبال آغاز شده و این تیم روز 29 آذر راهی کشور قطر میشه تا دو مسابقه دوستانه در کشور قطر برگزار بکنه. طبق برنامه آقای حمید استیلی سرمربی تیم فوتبال امید، بازیکن‌های به اردوی این تیم دعوت شدن. یکی از بازیکنانی که نام اون در فهرست تیم امید دیده نمی‌شد عارف غلامی، سرگروه دوم تیم فوتبال امید و مدافع استقلال بود که بازوبند سرگروهی رو غیاب امید نورافکن به بازو می‌بست، ولی ما پیگیری کردیم که چرا این بازیکن در فهرست اردوی تیم امید ایران نیست. متوجه شدیم که ظاهرا به خاطر درگیری لفظی با رضا شاهرودی از فهرست تیم فوتبال امید خط خورده. از رقابت‌های دسته برتر فوتبال باشگاه ایران بشنوید که بنابر اعلام سازمان لیگ برنامه هفته 17 رقابت‌های فوتبال دسته برتر باشگاه ایران دچار تغییر شد و این هفته از مسابقات برگزار نمیشه. بعد از برگزاری بازی‌های محلی 1/4 نهایی جام حذفی در تاریخ 2 دی قرار بود که بازی‌های هفته 17 انجام بشه در تاریخ 6 دی که این هفته از مسابقات برگزار نخواهد شد. به این ترتیب رقابت‌های هفته 16 که روزهای پنجشنبه و جمعه همین هفته 28 و 29 آذر برگزار میشه، آخرین بازی های تیم های حاضر در لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور قبل از آغاز تعطیلات نیم فصل خواهد بود. اما خیلی از شنوندگان محترم درباره زمان برگزاری بازی های معوقه از ما سوال کرده بودند که امروز از سوی سازمان لیگ برنامه بازی های معوقه اعلام شد. در مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی مسابقه تیم‌های تراکتور و مس کرمان لغو شد در روز 2 دی و در زمان دیگری انجام میشه، ضمن اینکه احتمال تعویق مسابقه تیم‌های استقلال و سپاهان هم وجود داره. اما بازی‌های معوقه لیگ برتر فوتبال به این ترتیب هست که سه‌شنبه 3 دی گلگرسی جام با ماشین‌سازی تبریز بازی خواهد کرد، پاس جنوبی جام با پیکان و تراکتور با شهر خودرو، چهارشنبه 6 دی پرسپولیس با نساجی قائم شهر و پنجشنبه 7 دی پیکان با تراکتور و صنعت نفت با سپاهان معوقه از هفته 12. تیم فوتبال پرسپولیس برای برگزاری اردوی نیم فصل راهی کشور قطر خواهد شد. آقای گابریل کالدرون سرمربی تیم پرسپولیس تیمش رو آماده میکنه برای فصل بعدی در لیگ قهرمانان آسیا و همینطور نیم فصل رقابت‌های دسته برتر فوتبال باشگاه‌های کشور و از بین کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس که مقصد بسیاری از تیم‌های معتبر اروپایی هم هستند. در نقل و انتقالات زمستانی پرسپولیس‌ها به کشور قطر سفر خواهند کرد و قرار بود که کمپ اسپایر میزبان تیم فوتبال پرسپولیس باشه، ولی با توجه به اینکه این کمپ در زمان سفر پرسپولیس به شدت با فشردگی برنامه مواجه هست و دو تیم اروپایی هم از این کمپ استفاده میکنن، امکان کمپ پرسپولیس و محلش در کمپ اسپایر وجود نداره. از فوتبال کشورمون با شما شنوندگان محترم صحبت بکنیم و بریم به سراغ فوتبال در استان اردبیل. مراسم گرامی داشت 24 سالگرد اسطوره فوتبال اردبیل مقصود بایرامی با حضور مسئولان ورزشی، هیئت فوتبال استان، پیشکسوتان، داوران و مربیان و اقشار مختلف مردم در مزار این اسطوره فقید فوتبال اردبیل برگزار شد. مقصود بایرامی یکی از اسطوره‌های فوتبال اردبیل بود که زحمات زیادی برای فوتبال استان اردبیل کشید. نام خاطرش همیشه در ذهن علاقمندان فوتبال در اردبیل هست، محلی که علی دایی هم خودش را از فوتبال اردبیل به فوتبال ملی ما معرفی کرد و توانست که به یک اسطوره در فوتبال دنیا تبدیل بشه. اما از مقصود بایرامی که صحبت کردیم عنوان بکنم که یکی از قدیمی ترین خبرنگاران ورزشی استان خوزستان هم بعد از سالها حضور در این عرصه به علت ایست قلبی درگذشت. آقای رضا گنجاپور نامی آشنا است به ویژه برای کسانی که از طریق رسانه‌های مکتوب و مطبوعات خبرهای فوتبال در استان خوزستان رو پیگیری می‌کردند. ایشون در چندین روزنامه و نشریه ورزشی فعالیت می‌کرد که روزنامه اطلاعات و نشریه دنیای ورزش نشریه‌های برجسته بود در دوران همکاری ایشون در زمینه مطبوعات کشورمون. مرحوم گنجاپور سابقه مربیگری در فوتبال را هم داشت و از جمله بازیکنان با اخلاق قدیمی فوتبال ایران بود که در تیم ملی و باشگاه‌های شاهین و پرسپولیس هم بازی کرد. و آخرین عنوان خبری رو هم به اطلاع شما برسونیم از داستان سید مهدی رحمتی و باشگاه استقلال تهران. درگیری سید مهدی رحمتی و باشگاه استقلال به اوج خودش رسیده و سید مهدی رحمتی در پیامی که منتشر کرده مدیران باشگاه استقلال رو تهدید به مقابله به مثل کرده. بحث توقیف اموال سید مهدی رحمتی در رسانه‌ها بسیار بازتاب داشته و سید مهدی رحمتی عنوان کرده که 5 ساله که ممنوع خروج شدم.
ورزش ایران.
you با امواج رادیویی سفر بکنیم به استان آذربایجان شرقی و از فوتبال این دیار با شما شنوندگان محترم صحبت بکنیم. تیم تراکتور یکی از تیم‌های پرطرفدار فوتبال ایران و علاقه‌مندانی که در انتظار مشخص شدن سرمربی تازه این باشگاه هستند. آقای ملک‌زاده، خبرنگار رادیو ایران در شهر تبریز، سلام و شبتون بخیر.
به نام خدا، عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت شما و همه شنوندگان خوبتون. در خدمت هستم آقای محترم تشنی عزیز.
خب با تغییر مدیریت در باشگاه تراکتور، الان تراکتوری ها به دنبال جذب یک سرمربی جدید هم هستند و از رفتن آقای دنیزلی، بفرمایید که روند انتخاب سرمربی تازه تراکتور در چه سطحی هست و تا کجا پیش رفته؟
ببینید، بعد از اینکه آقای مصطفی دنیزلی از هدایت تیم تراکتور برکنار شدن، باشگاه اون موقع یک سیاستی در پیش گرفت. آقای عهد شیخلاری به عنوان مربی موقت انتخاب شدن. آقای شیخلاری هم سرپرست تیم بودن و هم امورات فنی تیم رو در کنار مسعود شجاعی بر عهده داشتن. حالا بعد از دیدار مقابل شاهین شهرداری بوشهر که با تساوی بدون گل هم به اتمام رسید، در این بعد از اون آقای ساکت الهامی هم اضافه شد به کادر فنی تیم تراکتور. با اومدن آقای الهامی یه جورایی تقریبا همه کاره تیم از لحاظ فنی آقای الهامی شده. آقای شیخلاری بیشتر رفته به سراغ امورات حالا مدیریتی تیم، از جمله سرکار سرپرستی رو حالا بر عهده گرفته. اکثر تمرکزش بر روی کار همون سرپرستی است و امورات فنی بر عهده آقای ساکت الهامی هست که حالا مسئول شجاعی هم همانند گذشته داره ایشون رو یاری میکنه. از اون طرف بحث دیگه ای هم که وجود داره، فعلا حداقل این یکی دو تا بازی باقی مونده تا پایان زمان تعطیلات رو فعلا تیم تراکتور با این روند ادامه خواهد داد. حالا بعد از اون به احتمال زیاد سرمربی جدید هم مشخص خواهد شد، ولی باشگاه تراکتور این روزهای کاملا بدون خبر و در سکوت محضی رو داره پشت سر میگذاره. هیچ خبری حالا متاسفانه خوشبختانه از داخل باشگاه بیرون مخابره نشده، علارغم تغییرات گسترده‌ای که توی داخل این باشگاه اتفاق افتاده. ولی خب فعلا هیچ خبری در مورد سرمربی و یا تغییرات دیگه از چسبی رسانه‌ها و چسبی رسانه رسمی باشگاه تراکتور به اطلاع مردم نرسیده.
آقای زنوزی، مالک باشگاه تراکتور، عنوان کرده بود که این باشگاه رو واگذار خواهد کرد، در واقع از مالکیت این تیم کنار خواهد رفت. این موضوع چقدر صحت داره؟
ببینید آقای زنوزی، در اون فایل صوتی که از ایشون هم بیرون اومد، بله همین صحبت رو انجام داده بودن. ولی خب بحثی که وجود داشت در اون موقع، شاید حالا تحلیل های حداقل ما این بود که به آقای زنوزی تحت یک فشار چه از توی هوادار و چه از توی سایر مسائل قرار گرفته بودن. به خاطر همین حالا یک سری صحبتش شاید میتونیم بگیم احساساتی رو تو مقطع انجام دادن. حالا هوادارهای تراکتور هم بعدش اومدن، چه در فضای مجازی چه در بازی اخیر تراکتور توی ورزشگاه، کاملا از ایشون حمایت کردن. من به شخصه احساس نمیکنم که حالا این موضوع زیاد به واقعیت نزدیک باشه. به حال اندونزی تحت فشار بودن، طبیعی بود که بعد از نتیجه نگرفتن ها و تغییرات و بحران هایی که توی باشگاه به وجود اومده بود، طبیعی بود یه همچین صحبتی مطرح کنن. ولی همونطوری که عرض کردم، واقعا به شخصه احساس نمیکنم که این موضوع همچنان ادامه داشته باشه. شاید به حال اون مطرح یه صحبتی بوده که انجام شده و شاید دیگه پیگیری نشه از ایشون.
بله، یه نکته دیگه، آیا برانکو ایوانکوویچ هم یکی از گزینه های مربیگری تراکتور هست یا نه؟
بله، برانکو از همون ابتدا گزینه تراکتور بود، ولی خب در مدیریت زمان مدیریت آقای صادقیان، ما با یکی از نزدیکان ایشون هم صحبت می‌کردیم، به حال ایشون گفتن که آقای برانکو به یک سری از مسائل حضورشون توی تعبیر منتفی شده. بعد یک سری صحبت‌های با آقای اسلام‌آشونی هم مطرح شد، موقع یه صحبت‌های از صحبت تا به این لحظه هیچ گونه نتیجه‌ای نداشته. شخص دیگه‌ای که بحث حضورشون توی تبریز و تیم تراکتور همچنان مطرحه و پروندهش بازه، آقای اسکوچیچ هست که چند وقت پیش هم باهاشون صحبت کرده بودن، ایشون خودشون هم تایید کردن این موضوع رو. ایشون همچنان یکی از گزینه‌های تراکتورن، اما همونطور که عرض کردم فعلا باشگاه تراکتور و شخص آقای زنوزی منتظره که این دو تا بازی باقی مونده هم به اتمام برسه و بعدش حالا در این مورد تصمیم گیری بشه.
تشکر از شما ملک زاده در تبریز، درباره تیم فوتبال تراکتور صحبت کردیم با آقای ملک‌زاده، که از تیم‌های پرطرفدار فوتبال ایران که هر وقت که این تیم‌ها قوی باشن و بتونن که در جدول خودشون رو بالا بکشن، در حد یک مدعی رقابت‌های دسته برتر فوتبال باشگاه‌های کشورمون، قطعاً پرهیجان‌تر پیگیری میشه و جذاب‌تر برای دوستان فوتبال. اما از فوتبال بریم به سراغ رشته ورزشی هاکی و گزارشی از رقابت‌های هاکی امیدهای آسیا که در کشور عمان برگزار میشه تقدیم شما شنوندگان محترم میشه در این بخش از برنامه ورزش ایران.
جدال برای مقام هفتمی در آخرین روز رقابت‌های امیدهای آسیا پس از تساوی در وقت‌های قانونی به ضیافت پنالتی‌ها کشیده شد. صحبت‌های بازیکنان تیم امید هاکی کشورمون.
امروز بازی خوب بود، بعد ساعت نستم بازی رو ببرن.
تیم هاکیمون هم رو چمن بعد 8 سال تشکیل شده بود، این بازی‌ها امیدوارم که تجربه بشه واسه بازی‌های بعدی.
متأسفانه نتونستیم از گروهمون صعود کنیم، ولی بازم بچه‌ها خوب بازی کردن.
با بدشانسی‌های روبرو شدیم، ناداوری بود، کم تجربه بچه‌ها بود. حالا بالاخره این تورنمنت هم با خوبی و بدی‌هاش تموم شد. تجربه خوبی کسب کردیم، امیدوارم تو دوره‌های بعد بتونیم مقام‌های بهتری کسب کنیم.
با تلاش بچه‌ها و بلوت خداوند تونستیم این بازی رو هم تو ضربات پایانی شوتوت با نتیجه 3-1 که برای دومین بار تیم سریلانکا رو شکست بدیم.
تونستیم بازی خوبی را به اجرا بذاریم. سریلانکا هم تیم خوبی بود، هرچند که باز مساوی شد تو شوتو توانستیم آنها رو ببریم.
تیم ایران در حالی در این رقابت ها با 2 پیروزی برابر سریلانکا تونست به مقام هفتم برسه که این تیم بعد از سالها مجددن تشکیل شده بود. قدیمی رئیس فدراسیون هاکی:
راه درازی در پیش داریم، بعد از 10 سال تعطیلی تا شروع کردیم. باید به مربیانمون آفرین گفت، 10 سال میادین و بین‌المللی را نه بازیکنانمون دیده بودن نه مربیامون، ولی واقعا زحمت کشیدن دستشون در نکنه. وزارت ورزش، کمیته ملی المپیک و در رأس اونا وزارت آموزش و پرورش باید بیان به کمک ما و انشالله این استعدادهای بالقوه شکوفا بشن.
شما شنوندگان محترم همراه برنامه زنده ورزش ایران از رادیو ایران هستید، برنامه که روزهای شنبه تا پنجشنبه هر هفته ساعت 19:05 از این شبکه تقدیم شما علاقمندان رشته‌های گوناگون ورزشی میشه. در این بخش از برنامه اجازه بدید درباره رشته ورزشی جودو با شما شنوندگان عزیز صحبت بکنیم. درسته که در عرصه بین‌المللی در این رشته ورزشی مشکلاتی برای فدراسیون کشورمون پیش آمده، ولی دلیل بر این نمیشه که ما در رشته ورزشی جودو پیشرفت رو انجام ندیم و کارها در این فدراسیون متوقف بشه. از چندی قبل طرح ملی جودو برای همه با هدف جذب بیشتر افراد به این رشته ورزشی طراحی شده و در چند استان کشور هم انجام میشه که میتونه بسیار نقش مهمی داشته باشه در شناسایی استعدادها در رشته ورزشی جودو و آماده کردن اونها برای افتخار آفرینی انشاءالله در سالهای بعد برای تیم ملی کشورمون. ضمن اینکه در المپیاد دانش آموزی هم با تلاش فدراسیون جودوی ایران و موافقت وزارت آموزش و پرورش رشته ورزشی جودو در طرح المپیاد ورزش دانش آموزی قرار گرفته، در زمره رشته‌ای هستش که در آموزش و پرورش هم نگاه ویژه‌ای به اون دنبال میشه. اگرچه ما در سالهای قبل قهرمانهای بسیار زیادی در رشته ورزشی جودو داشتیم و حتی در پاره ای از دوره های بازی های المپیک تا 1 قدمی کسب مدال هم رفتیم، مثل مسعود حاجی آخونزاده در بازی های المپیک 2004 آتن یا سید محمود میران در همون دوره از مسابقات، 4 سال قبلترش آرش میراسماعیلی در بازی های المپیک 2000 سیدنی. اما طی سالهای اخیر تعداد جودوکاران ما تا حدی کاهش پیدا کرده، یعنی از حیث تعداد ورزشکار در این رشته رشته ورزشی باید نگاه ویژه و متمایزی نسبت به سالهای قبل به رشته ورزشی جودو انجام بشه و در استانهایی که توانایی استعدادیابی بیشتری دارن، حالا هم از نظر آب و هوایی و شرایط اقلیمی و هم از حیث توجه به رشته‌های مشابه مثل کشتی، کوراش و